آر پروز، محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی. سلام، به چهارمین قسمت از پادکست پی آر پروز خوش اومدین. من سجاد موسوی، کارشناس روابط عمومی و رسانه، امروز قراره که با رضا لیاقت‌ورز، کارشناس روابط عمومی، در مورد بکارگیری روابط عمومی در سازمان‌ها و جایگاه روابط عمومی در سازمان گفتگو کنم. دعوت می‌کنم به این گفتگو گوش بدید. سلام رضا لیاقت‌ورز عزیز، به برنامه پی آر پروز خوش اومدین.
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه، کسانی که از این برنامه استفاده میکنن و در خدمتتون هستم.
رضا، خودت رو یه معرفی بی زحمت میکنی برای مخاطبای ما؟
من رضا لیاقت‌ورز هستم، در مقطع لیسانس رشته مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت رو خونده بودم و در مقطع همون لیسانس با کار در حوزه ارتباطات و روابط عمومی و رسانه و به شکل کلی مباحث پیرامون حوزه ارتباطات به شکل جدی و عملیاتی نمیتونم بگم آشنا شدم، چون از قبل آشنا بودم، ولی خب توی این عرصه وارد شدم و همین باعث شد که علاقمندی بیشتر شد. در مقطع فوق لیسانس و دکترا تصمیم گرفتم که توی این رشته تحصیل بکنم، فوق لیسانس هم رو تموم کردم و الانم در مقطع دکترا تو مرحله انشاءالله کارهای مربوط به رساله و پایان ماجرا هستیم انشاءالله.
به امید خدا. خیلی هم عالی و خوب. رضا جان، بریم سراغ بحث امروزمون. به نظر شما چه شرکت‌هایی به روابط عمومی نیاز دارن و چرا؟
خب اگر بخوایم خیلی کلی پاسخ بدیم، باید بگیم که همه به روابط عمومی نیاز دارن، اما نیاز در واقع هر شرکت یا هر سازمان به حوزه روابط عمومی و استفاده‌ای که میتونه از این بخش ببره به عوامل و دلایل مختلفی میتونه بستگی داشته باشه. الان مجموعه هایی که حتی یک فروشگاه هستن، نه در قالب فروشگاه زنجیره‌ای، صرفا یک فروشگاه بزرگ هستن، اونها هم به مقوله روابط عمومی حداقل در چارچوب استفاده از یک مشاور توجه میکنن. این رو ما توی خارج از کشور که بسیار میبینیم و توی کشور خودمون هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته. اما من فکر میکنم که نکته‌ای که نمیگم مهمتر، ولی به همین اندازه سوال شما اهمیت داره که کجاها به روابط عمومی نیاز دارن، فکر میکنم بحث اهمیت تخصص، حالا اهم از دانش و تجربه در این حوزه هست. چون خیلی از بخش‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها رو می‌بینیم که البته خب سال‌های اخیر خیلی این روال اصلاح شده، ولی نگاهشون به مقوله روابط عمومی نگاه تخصصی نیست و تصور می‌کنن صرفاً با در واقع یک سری توانایی‌های ذاتی که حتی ممکنه که منجر به تجربه هم نشده باشه، میشه در عرصه ارتباطات و روابط عمومی مدیریت کرد و نظریه پرداخت.
خب به نظرت چرا؟ تو تجربه خیلی زیادی تو شرکت‌های مختلف داری، تو حوزه‌های مختلف، چرا این نگاه وجود داره؟ آیا روابط عمومی نیاز در واقع سازمان‌های امروز، به خصوص سازمان‌های بزرگمون، متوسط و بزرگمون نیست؟ آیا نباید نگاه تخصصی باشه به این حوزه؟
100% باید این اتفاق باید بیفته. خب یک مقداری بخوایم از گذشته شروع بکنیم، بر صورت سالهایی بودن که چند دهه پیش ورود به عرصه های مرتبط با علوم انسانی خیلی مورد پسند و مورد قبول خانواده ها نبود و خیلی علاقمند نبودن که فرزندانشون وارد عرصه های مرتبط با علوم انسانی بشن. ولی خب این نگاه به مرور اصلاح شد و الان در حال اگر که کسی با هدف این که بخواد توی عرصه علوم انسانی مثلا بره یک متخصص بشه، یک متخصص علوم سیاسی بشه، یک متخصص علوم اجتماعی بشه، یک متخصص بشه در زمینه مثلا وکالت یا مسائلی از این دست، دیگه اون نگاه، حالا اگر نگیم نگاه منفی، حداقل اون موقع نگاه مثبتی بهش نبود دیگه، اون حالت اصلاح شده و کم کم این رویه این شده که این حوزه های مرتبط با علوم انسانی به عنوان یک تخصص و اتفاقا تخصص های قابل اعتنا مورد پذیرش شده برای خانواده ها. طبیعتا هم جامعه از خانواده ها تشکیل شده و افرادی هم که در رأس فعالیت در سازمان های مختلف قرار دارن، اونها هم از نگاه حاکم بر جامعه به شکلی در واقع ذهنیت گرفتن و دیگه باعث شده که کم کم به این بخش به عنوان یک بخش بسیار تخصصی و بسیار مهم نگاه بشه.
حالا نقش روابط عمومی رو در سازمان چطور تحلیل میکنی؟ یعنی میتونه روابط عمومی یا باید در واقع نقش استراتژیک داشته باشه توی استراتژی های سازمان یا نه میتونه مثل خیلی از شرکت هایی که امروز هستن یه نقش حالا خیلی مینیمال داشته باشه و کارهای خیلی محدود انجام بده؟
ببینید، نمیشه منکر این شد که به هر حال بعضی شرکت ها ممکن هست نوع فعالیتشون، نوع مأموریتشون، نوع اهدافشون به شکلی تعریف شده باشه که نقش روابط عمومی در اون اهداف، اون چشم‌انداز، اون مأموریت ها خیلی پررنگ نباشه، اگرچه که این نقش حذف شدنی نیست، ولی ممکن هستش که توی یک سازمانی، توی یک به هر حال دستگاهی، توی یک مجموعه ای این نقش پررنگ تری باشه. این رو نمیشه به هر حال منکر شد، ولی به هر صورت به شکل کلی روابط عمومی بسیار بسیار مقوله مهمی هست، از اونجایی که به هر صورت یک سازمان، یک برند در بخش دولتی، در بخش خصوصی، با خصوصا توسعه تکنولوژی، با مخاطب، با افکار عمومی بسیار ارتباطش نزدیک شده و فرصت کافی برای جبران یک سری اشتباهات یا یک سری در واقع به هر حال مواضعی که حالا به هر دلیلی درست یا غلط توی افکار عمومی مطرح میشه، فرصت برای اصلاح اون نگاهی که توی افکار عمومی شکل میگیره نیست. در نتیجه روابط عمومی میتونه با استراتژی هایی که اتخاذ میکنه، با پیش بینی ها و مطالعاتی که از قبل انجام میده، میتونه بسیار مؤثر باشه. مثلا یه روابط عمومی خوب میتونه از یک بحران جلوگیری بکنه، با توجه به پیش بینی که کرده، با توجه به مطالعه ای که کرده، میتونه از یک بحران پیشگیری بکنه، یا میتونه با یک تولید محتوای مناسب افکار عمومی رو به سمتی که خودش دلش میخواد هدایت بکنه. یعنی خودش دلش میخواد که مبتنی بر یک دیدگاهی باید باشه دیگه، بر اساس منطقی باید باشه، مثلا سودی برای اون شرکت داشته باشه یا منافع ملی حاکم باشه یا حالا مواردی از این دست. اون دل بخواهی شخصی و زائقه شخصی مد نظر طبیعتاً نیست. میتونه به هر حال افکار عمومی رو به سمتی که مناسب هست و به صلاح هست هدایت بکنه، و یا اینکه از به هر حال هدایت افکار عمومی به سمتی که به مصلحت نیست طبیعتاً جلوگیری بکنه. این هستش که این میتونه مزایا رو به دنبال داشته باشه. از طرف دیگه هم اگر که مشاوره غلطی اتفاق میفته، ممکن هست به سادگی یک سازمان با یک بحران بسیار بزرگ، چیزی که در سالهای اخیر توی به هر حال گستره جهان ما دیدیم که یک شرکت یا یک برند شخصی، یک حالا سیاستمدار، یک شخص مهم فلان روز سر کار مشغول بوده و داشته فعالیتش رو میکرده، یک شرکت اقتصادی بزرگ بوده توی مثلا به فرض بازار بورس برای خودش تأثیر گذار بوده، ولی خب به فرض با یک اشتباه، با یک به هر حال موضع‌گیری نامناسب یا یک فیلمی که مثلا توی به هر حال حالا موقعیت نامناسبی از ایشون گرفته شده، مثلا اظهار نظری کرده توی یک فضای خصوصی یا به هر حال توی یک محیط غیر رسمی و اون فیلم نقش پیدا کرده در افکار عمومی، در شبکه‌های اجتماعی اصطلاحاً به قول امروزی ها وایرال شده، باعث شده که لطمه جدی بخوره، باعث شده که اون برند دچار آسیب بشه و مواردی از این دست. اینها فکر میکنم چیزی میتونه نقش و جایگاهی باشه که حول محور روابط عمومی قابل تعریف است.
ساده است عشق اتفاق افتاده است که دلم کم بابتش نشکست، اما پیش اون بی اراده است، ساده است. دیدم تیوا یقل از سرم افتاد، تبه تنده نفس آد آخر شکستم داد. بودنم انگار رفتن و یادت داد، میریم برو عزیزم هرچی بادا. حالا هی برو حالا هی بگرد تا یه جایی که نشه کاری کرد. شاید دوریمون راه چاره شد، شاید عاشقت یه ستاره شد. درد ندیدنت برام کم نبود، چه حیف عشق من عاشقم نبود. تو تنهاییات تو تنهاییام، خودت با خودت منم با خدا.
این نگاهی که گفتی به نظر من از این نشأت میگیره که خیلی از مدیران فکر میکنن که اشتباهاتی که در روابط عمومی انجام میشه، البته خودشون اشتباه که خب قاعدتا اسمش رو نمیذارن، ولی در نهایت به یک اشتباهی منجر میشه اقداماتی که تو اون حوزه انجام میشه، این قابل برگشته و میتونن این رو اصلاحش بکنن. ولی فکر میکنم در عمل این اتفاقی نمیفته، چون ما اعتماد رو از دست میدیم، اعتمادی که به سختی ساختیم در حوزه‌های روابط عمومی تو سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف یا در بعد کلان در کشور. با اشتباهاتی که توی روابط عمومی‌ها انجام میدیم، توی اطلاع رسانی‌ها انجام میدیم، اعتماد رو از دست میدیم. نظرت راجع به این چیه؟
اگر از زاویه در واقع افکار عمومی بخوایم به موضوع نگاه کنیم، البته تفاوتی نمی‌کنه چه از زاویه افکار عمومی به عنوان در حال سرمایه اجتماعی بخوایم به این مقوله سازمانی نگاه بکنیم و چه نگاه خورده اقتصادی تر و بورسی تری که حالا به هر حال بورس هم این روزا مورد توجه مردم هست بخوایم نگاه بکنیم به عنوان یک برندی که سرمایه ای داره در بورس به صورت حالا هم اقتصادی هم اجتماعی، قطعا وقتی که یک اسم و جایگاه و نام و برند چه یک فرد چه یک سازمان لکنه بخوره، جبران کردنش و بهبود دادن وضعیت به نفع اون لکنه دیده و اون آسیب دیده بسیار کار سختی هست، اگرچه که غیر ممکن اصلا نیست، ولی خب بسیار بسیار کار سختی هست. اما خب به هر حال یک همچین نگاهی هم وجود داره، حتی مثلا متداول هست به این نگاه، میگن نگاه سنتی. خود من هم خیلی وقتا ممکنه از این اصطلاح استفاده بکنم، ولی فکر میکنم بهتره بگیم نگاه غیر تخصصی. حالا در واقع چون این نوع نگاه یه مقدار ریشه در تاریخ و زمان داشته، با عنوان نگاه سنتی بهش در واقع ازش تعبیر میشه، این تعبیر براش به کار میره. قطعا اگر که ما از نیروی متخصص استفاده نکنیم در مواقع حساس و بحرانی، نمیتونیم مشاوره های یک متخصص رو در کنار کار خودمون داشته باشیم. به هر حال توی عرصه ای مثل عرصه ارتباطات هم دانش خیلی اهمیت داره، هم تجربه خیلی اهمیت داره، هر دوتای اینها در کنار هم دیگه بسیار اهمیت دارن، چون که به هر حال دیدگاه آکادمیک صرف باعث میشه که ما در واقع نتونیم در عرصه عمل گاهی اوقات اون تکنیک های آکادمیک رو به کار ببریم، به فراخور این که حالا توی مقطعی هست ممکنه که مثلا عرض میکنم خدمت شما یک تکنیکی رو ما میخواییم ازش استفاده بکنیم، یک تاکتیکی رو میخواییم اتخاذ بکنیم، ممکن هست که جامعه شرایطی نداشته باشه که اون روش اقناعی ما مورد قبولش قرار بگیره، حالا به دلیل سرمایه اجتماعی، به دلیل نگاه فرهنگی، به دلیل به هر حال مختصات خاصی که توی اون زمان یا مکان حاکم هست. طبیعتاً وقتی که هم دانش وجود داشته باشه، تخصص، و هم از طرف دیگه تجربیات عملیاتی چاشنی کار باشه، خب خیلی میتونیم بهتر و سریعتر نتیجه بگیریم.
یعنی شما به این معتقدید که هم تجربه و هم دانش در کنار هم میتونه کمک کار باشه؟
یقینا باید هر دوش در کنار هم باشه، یعنی تجربه خیلی خیلی خوب هست، ولی نمیشه به هر حال گفت که تجربه صرف کفایت میکنه و ما به هر حال هیچ نیازی نداریم که بدونیم در فلان کتاب مثلا اساتید ارتباطات چه نوشتن یا چه ترجمه کردن یا چه در واقع تئوری ها و نظریه هایی رو به کار بردن و با چه استدلال هایی به چه نتیجه رسیدن. روی به هر حال دانشگاه و روی فضای آکادمیک نمیشه خط بطلان کشید. از اون ور هم صرفا یک نگاه به هر حال آکادمیک بدون در نظر گرفتن یک سری ملزومات اجرایی، یک سری پذیری های فضای اجرا نمیتونه کارا و مفید باشه. کما اینکه ما باز اگر بخوایم از به هر حال عرصه ارتباطات خارج بشیم و توی عرصه های دیگه نگاه داشته باشیم، میبینیم که بعضی افراد هستن که تئوریسین های خیلی خوبی هستن و وقتی مثلا میان در تلویزیون، در شبکه های مختلف یا در به هر حال فضای مجازی میان مقاله می نویسن یا یک تحلیلی رو به صورت دیداری یا شنیداری مطرح می کنن، خیلی تحلیل جالبی هست. اما همون شخص اگر که بخواد به عنوان مدیر اجرایی، بخواد مدیر یک سازمان باشه، استاندار باشه، سفیر باشه یا رئیس یک تشکیلات اقتصادی بخواد باشه، شاید مدیر قوی نتونه باشه، به دلیل اینکه مثلا صرفا روی عرصه آکادمیک اومدن وقت گذاشتن و دانش آکادمیک خودشون رو بالا بردن اما خود به عرصه اجرایی خیلی علاقمند نبودن. روی این حساب هستش که من میگم هر دوی اینها باید در کنار هم طبیعتاً باشه. فکر میکنم که اگر که نظرسنجی هم صورت بگیره احتمالاً کسانی که خصوصاً در نسل نوین فعالان عرصه ارتباطات روابط عمومی و رسانه هستن ترجیح میدن که هر دوی این مختصات، هر دوی این معمولات در کنار هم باشه.
بسیار عالی. توی صحبتات اشاره کردی به نقشی که مشاوران میتونن داشته باشن. حالا من میخوام در کنار مشاوران به در واقع متخصصان روابط عمومی و فعالان روابط عمومی هم اشاره بکنم. چه مهارتهایی رو واسه هر دوتا گروه، یعنی از سمتی مشاوران روابط عمومی میتونی در واقع فهرست بکنی که مدیران بهش توجه بکنن و از سمت دیگه فعالان و متخصصان یا کارشناسان روابط عمومی برای ورود به این حوزه چه مهارت‌هایی باید داشته باشن؟ حالا دو تا سوال جدا شد در واقع.
ببینید متخصصان و مشاوران به نظرم خیلی از هم جدا نیستن. اینها اگر نگیم یکی هستن، به هر حال همپوشانی بسیار زیادی دارن. حالا ممکن هستش که بر اساس نوع تعریفی که ما داریم مشاوران افرادی باشن که دانش و تجربه رو داشتن، فعالیت اجرایی هم انجام دادن و الان به مرحله ای رسیدن که میخوان حاصل تجربیات خودشون رو صرفا منتقل بکنن. اما خب ما الان به هر حال توی عرصه های مختلف میبینیم که افرادی هستن که هم مشاور هستن و هم مسئولیت اجرایی دارن و این دو رو در کنار همدیگه دارن. فکر میکنم که خلاصه به دلایل مختلف این دوتا عرصه خیلی از هم جدا نباشن، خیلی تو خیلی زمینه ها قابل تفکیک نباشن و مشاوره به هر حال صرف هم داریم، البته چون کسانی هستن که همونطور که عنوان شد بیشتر توی زمینه آکادمیک فعال هستن، ولی خب این دو عرصه با هم همپوشانی بسیار بسیار زیاد دارن. اما در خصوص اینکه چه ویژگی هایی بخوان داشته باشن نمیشه خیلی تیتر کرد، تیتروار مثلا بگیم این 5 مورد یا این 6 مورد رو به عنوان مشخصه های این افراد بخوایم بررسی بکنیم. همونطوری که فکر میکنم که مدیران رده بالا، مدیران ارشد گاهی اوقات برای انتخاب افرادی که برای مناصب مدیریتی خودشون میخوان در نظر بگیرن با افراد مختلف جلسه میگذارن، شاید 1 ربع یا شاید 30 ساعت یه صحبتی میکنن، یه برنامه و یه رزومه و یه مصاحبه حضوری با اون شخص میگذارن و به نتیجه میرسن که بین این 10 نفر یا بین این 5 نفر کدوم شخص شایسته تر هست. فکر میکنم که بسیاری از ویژگی ها هم در گذر زمان و با اون برندی که افراد برای خودشون میسازند مشخص میشه و معلوم میشه که کدوم این افرادی که در این جامعه یا در این مارکت بگیم حالا فعال هستند به عنوان مشاور، متخصص، مدیر اجرایی در عرصه ارتباطات، کدوم این افراد وجه بالاتری دارن، کدوم این افراد برای این جایگاه و این نقش مناسب تر هستند.
اما این بحث در واقع مهارت‌های بیشتر مشاوری و مدیریتی هست دیگه، اما مهارت‌های روابط عمومی رو که قاعدتا باید بهش آشنا باشن و اشراف داشته باشن.
یقیناً وقتی که به هر حال متخصص باشن و دانش کافی در این عرصه داشته باشن، تجربه کافی داشته باشن، علل قاعده به هر حال باید با دانش تخصصی این بخش که به هر حال میشه حوزه ارتباطات طبیعتاً باید آشنایی کافی داشته باشن. این جزء اساس ماجرا هست دیگه، اصلا اینها که قابل بحث نیست. ولی خب اینکه چه ویژگی هایی باید داشته باشند عرض میکنم خیلی قابل عنوان کردن به نظر من، به عنوان اینکه بگی مثلا این 5 مورد و این 10 مورد رو نیاز هست داشته باشن، به نظرم خیلی اینطور نمیاد. فکر میکنم با گذر زمان و برندی که اون افراد در اون جامعه برای خودشون میسازن مشخص میشه که کدوم این افراد برای کدوم پوزیشن مناسب تر هستن. طبیعتاً اگر که به فرض برای یک سازمانی که یا یک شرکتی که داره فعالیت در زمینه گردشگری انجام میده بخوایم یک مدیر روابط عمومی در نظر بگیریم، با یک مدیر روابط عمومی که میخوایم در نظر بگیریم برای یک حزب سیاسی یا میخوایم برای یک باشگاه ورزشی بزرگ پرطرفدار یا برای یک سازمان فرهنگی هنری سینمایی میخواییم در نظر بگیریم، طبیعتاً یک سری تفاوت‌هایی باید در واقع داشته باشه. اگرچه که ارتباطات علم جامعی هست و هر کدوم این افراد توی هر کدوم اون پوزیشن ها برن قرار بگیرن، قرار هست مدیر روابط عمومی اون مجموعه باشن، ولی خب طبیعتاً یک سری ویژگی‌هایی هم باید داشته باشن که بتونن به کار اون سازمان تخصصی هم بیان. یک مثلا به نظر من مدیر ارتباطات بودن، مدیر روابط عمومی بودن توی یک سازمان اقتصادی با مدیر ارتباطات و روابط عمومی بودن توی یک سازمان یا یک شرکت یا یک مجموعه فرهنگی هنری یه تفاوت‌هایی با هم داره. نمیگم که یک مدیر توی عرصه اقتصادی نمیتونه بیاد یک مدیر روابط عمومی بشه توی یک سازمان هنری، اصلا همچین چیزی رو نمیگم، ولی تفاوت‌هایی هم با هم داره که نمیشه اون تفاوت‌ها رو هم نادیده گرفت.
مال ماهیت کاره بیشتر.
طبیعتاً بله، طبیعتاً اینطور هست و به هر حال هم بحث ماهیت کار هست و هم جنبه‌های علاقمندی اون شخص هم هست. مثلا شما اگر بیشتر توی عرصه‌های فرهنگی، مدیریت ارتباطات، مدیریت روابط عمومی، مدیریت رسانه‌ای انجام دادین، خب شاید اگر برید توی یک زمینه تخصصی در بخش اقتصادی و مثلا به فرض در سازمان بورس بخواید قرار بگیرید یا در یک مجموعه مثل یک شرکت بزرگ نفتی قرار بگیرید یا در یک شرکت بزرگ تولید کننده فولاد قرار بگیرید، خب ذائقه خودتون خیلی با اون فعالیت سازمانی که میخواید توش قرار بگیرید همسویی نداشته باشه و طبیعتاً اون فعالیت و اون مأموریت‌های سازمان رو به خوبی نتونید درک بکنید و در نتیجه هم نتونید از دانش و تخصص خودتون خوب استفاده بکنید توی اون عرصه. در نهایت باعث میشه شما ناکارآمد جلوه بکنید. اگر که با اون حوزه حالا آشنا نباشید، اگر با اون حوزه با حوزه تخصصی اون برند آشنا نباشید یا بهش علاقمند نباشید یا احساس بکنید که اصلا مناسب اون پوزیشن نیستید، طبیعتاً آسیب‌هایی رو به دنبال داره دیگه.
درسته. رضا جان، یه صحبتی رو چند وقت پیش من که پیش شما بودم کردیم، خیلی واسه من جالب بود نگاهی که شما داشتید. اونم بحث این بود که تو جایگاه مدیر روابط عمومی ارتباطات و ارتباط سازی از داخل سازمان شروع میشه. اونجا یه مثالی واسه من زدی شما که گفتی اگه مثلا قرار باشه بری مدیر فلان جا بشی، آیا مثلا با مدیر مالی اونجا میتونی ارتباط برقرار کنی؟ این باید مثلا بودجه تو رو در واقع تسهیل بکنه فرایندش رو اینها، و این مثلا جالب بود، واقعیت داره. اینو یه مقدار تشریح میکنی، توضیح میدی؟
بله یقیناً. ببینید خب ما در زید علم ارتباطات بحثی رو داریم به اسم ارتباطات انسانی و این بسیار بسیار موضوع مهمی هست در فضایی که به هر حال ما مدام از شبکه‌های اجتماعی و مسائلی شبیه به این داریم یاد می‌کنیم. به هر حال ما شبکه‌های نوین رو داریم، شبکه‌های انسانی رو داریم که بیش از هر چیزی به پیشبرد اهداف میتونه کمک بکنه. شما اگر که به هر حال برای انجام یک فعالیت کاملا در چارچوب و کاملا در به هر حال منطقی قانونی و بدون هیچ مشکلی باشه از هر جهتی بخواید با یک سازمانی ارتباط برقرار کنید، طبیعتا اگر بخواید اون ارتباط رو بسازید، با اینکه با مثلا مدیر روابط عمومی اون سازمان از قبل ارتباط داشته باشید یا ادبیات مشترکی یا دوست مشترکی شما رو بتونه به هم وصل بکنه، طبیعتا فرایند و اون در واقع مسیری که باید طی بکنید نمیشه گفت که با حالتی که هیچ ارتباطی وجود نداره یکی هست. قاعدتا اون آشنایی، اون ارتباطی که به هر حال از قبل وجود داشته یا قابل ایجاد کردن هست با کمک دوستان مشترک و مواردی شبیه به این، میتونه خیلی کمک بکنه به تسهیل امور. حالا این در داخل سازمان هم به همین شکل هست. اگر که کسی باشه و مدیر روابط عمومی باشه در یک سازمان و نتونه اون فضای جذب رو برای خودش به خوبی تعریف بکنه، با سایرین بتونه تعامل خوبی برقرار بکنه، ارتباط خوبی برقرار کنه، قاعدتا یک سری از فعالیت‌هاش خوب پیش نمیره. ما این رو در عرصه بزرگتری در روابط بین الملل و روابط بین دولت‌ها و کشورها هم کاملا شاهد هستیم که عنوان می‌کنن که روابط بین کشورها روابط بین آدم‌هاست. اگر روزی برسه که مثلا حالا روزی برسه که منظور یک هدف ایدئال نیست، یک هدف فرضی رو داریم در موردش صحبت می‌کنیم. بله. اگر روزی باشه که رئیس جمهور کشور آ با رئیس جمهور کشور بی شخصا این دو نفر به دلیلی به هم نزدیک بشن، ارتباط دوستانه بینشون شکل بگیره، به هر دلیلی ارتباط دوستانه بینشون شکل بگیره، حالا از قبل وجود داشته این ارتباط، میدونم از مقطع دانشجوییشون بوده، از مقطع نمیدونم مبارزاتی بوده که حالا با هم داشتن، هدف مشترکی رو دنبال میکردن سالهای قبل، دههای قبل و مواردی شبیه به این، علل قاعده اون ارتباط شخصی اون دو نفر در ارتباط بین دولت‌هاشون و ارتباط بین کشورهاشون هم میتونه بسیار بسیار تأثیر بگذاره و این ارتباط انسانی بسیار بسیار مهم هست. یعنی میخوام بگم که از داخل یک سازمان میتونه شروع بشه که اون مدیر روابط عمومی با مدیران بخش‌های دیگه‌ای که باهاشون سر و کار داره به شکلی به واسطه شغلش اگر خوب بتونه تعامل بکنه، این ارتباط انسانی باعث میشه که بسیاری از مسائل خیلی سهل‌تر بشه، خیلی ساده‌تر قابل حل باشه، چون ادبیات مشترکی بین اون افراد حاکم شده. حالا اگر این بره بین دستگاه‌ها، بره بین شرکت‌ها و حتی بره بین شرکت‌های همکار قرار بگیره، میتونه در واقع باعث بشه که ما در خیلی از حوزه‌ها شاهد هستیم که شرکت‌ها و برندها با هم رقابت می‌کنن. گاهی اوقات رقابتی هم که می‌کنن رقابت احترام‌آمیزی نیست و رقابت تخریبی هست. اما گاهی اوقات ما شاهد هستیم که مثلا اگر که چه در کشور چه در کشورهای دیگه شاهد هستیم که مثلا به فرض تعرفه جابجا میشه یا سیاست جدیدی اتخاذ میشه یا چیزی شبیه به این، ببینیم چند شرکتی که به هر حال با هم همکار هستن و طبیعتاً با هم رقابت‌هایی رو دارن، وارد میشن، بیانیه‌های مشترکی رو میدن، مواضع مشترکی رو اتخاذ میکنن. چرا؟ چون اهداف و در واقع منافع مشترکی رو هم دارن، از یک عرصه دارن تغذیه میشن به لحاظ مالی، به لحاظ اینکه به هر حال سرمایه اجتماعی برای خودشون بخوان داشته باشن. به هر حال فکر میکنم که این ارتباط انسانی که ازش صحبت شد بسیار موضوع مهم و
مؤثری هست. بسیار عالی. برگردیم به سراغ در واقع بریم داخل سازمان ها. از این نظر شما فکر میکنی که روابط عمومی در کجای ساختار باید قرار بگیره؟ آیا در ارتباط مستقیم مثلا با مدیر عامل باید باشه یا نه خودش میتونه زیر مجموعه یک واحد دیگری باشه، ارتباط غیر مستقیم باشه؟ چطور بر اساس تجربت، بر اساس دانش این رو چطور ارزیابی میکنی، چطور میبینی؟
100% باید روابط عمومی زیر نظر مستقیم نفر اول سازمان، حالا وزیر هست، معاون رئیس جمهور هست، رئیس چرا؟ سازمان هست، مدیر عامل هست یا هر چیز دیگه‌ای هست، روابط اون باید زیر نظر مستقیم نفر اول سازمان باشه. چون در حال ببینید از یک سری جهات اگر حالا واژه بحران رو به کار نبرید و به جاش از واژه چالش استفاده بکنیم، روابط عمومی خط مقدم مواجهه با چالش هایی هست که هر روز یک سازمان باهاش مواجه میشه. چالش هایی که میتونه برای سازمان باعث ارتقا بشه، مدام به سود سازمان در واقع بشه، چه به لحاظ ریالی چه به لحاظ سرمایه اجتماعی، و میتونه به هر حال تنگه احد به هر حال سازمان باشه، نقطه‌ای باشه که از اونجا سازمان آسیب ببینه، به هر حال حوزه‌ای باشه که سازمان از اون نقطه گزیده بشه، حالا به شکلی بخوایم از این اصطلاح استفاده بکنیم. طبیعتاً اگر که بخواد درگیر این سیکل بشه که بره از مثلا مسئول دیگری که نفر اول سازمان نیست و حرف اول و آخر رو در اون مجموعه نمیزنه بخواد بره و از اون شخص بخواد اجازه بگیره، مجوز بگیره، بخواد طرح موضوع کنه، دیدگاه بکنه و با واسطه بخواد به نفر اول سازمان حرفش رو برسونه، طبیعتاً خیلی زمان میبره. و اگر ما بخوایم مثلا روابط عمومی رو مشابهت سازی بکنیم با یک سازمانی مثل سازمان امداد رسانی که باید کارشو فوری انجام بده مثل آتش نشانی، خب باید در حد اقل زمان ممکن باید این اتفاق بیفته. من حتی میگم فراتر از این، باید در واقع یک مدیر روابط عمومی جدا از ارتباط مستقیم با رئیس سازمان باید بتونه یک چارچوب کلی از فعالیت ها و در واقع به شکلی مطلوبات اون سازمان رو هم با رئیس سازمان بهش به تفاهم برسه، که گاهی اوقات خصوصا در زمینه چالش ها و همین بحران هایی که باهاش مواجه میشن، گاهی اوقات نیاز باشه بدون اینکه وارد این فاز بشه که بره مشورت خاصی بگیره و بخواد مثلا مجوز خاصی بگیره، بتونه یه اقدام مدیریت بحران انجام بده. اگر که این مسیر ارتباط کوتاه نباشه، اگر مسیر ارتباطی به شکلی بیواسطه نباشه، اصلا همچین امکانی طبیعتاً براش فراهم نمیشه.
یعنی بحث قدرت عمل و حوزه اختیارات هست بیشتر؟
بله بله، بحث حوزه اختیارات و در حال قدرتی که شما ازش اسم بردیم هست، ولی من در حال نگاه اون اصطلاح ادبیات مشترک، اصطلاحی هست که من زیاد استفاده میکنم، با این بهتر و راحتتر میتونم موضوع رو توصیف بکنم. اگر که در حال مثلا فرض بکنید که شما به عنوان رئیس یک سازمان هستید، من مثلا مسئول روابط عمومی سازمان شما هستم، اگر من ارتباطم با شما مستقیم باشه، با هم به یک ادبیات مشترک میرسیم و من متوجه میشم که این سازمان که مثلا در یک حوزه مثلا فعالیت‌های محیط زیستی یا در حوزه فعالیت‌های هنری داره کار انجام میده، طبیعتاً مأموریتش مشخصه. خب حالا شما به عنوان رئیس سازمان یک اولویت‌هایی برای خودت در نظر بگیر. اگر من در ارتباط مستقیم با شما باشم، اون اولویت‌ها رو خیلی بهتر متوجه می‌شم و وقتی اون اولویت‌ها رو متوجهش بشم، میام استراتژی روابط عمومی رو هم ذیل همون اولویت‌هایی که برای شما اهمیت داره و در چارچوب مأموریت سازمانمون هست تعریف می‌کنم.
ممکن است برای برخی این سوال پیش بیاد که اگر به این صورت باشه، خب نقش روابط عمومی و اون استقلال عملش در واقع زیر سوال، در حالی که من فکر میکنم با یه نگاه حرفه‌ای میشه به این مقوله به سادگی پاسخ داد. اونم این هست که خب طبیعتاً مطلوبات یک سازمان، یک برند، چیزهایی هستش که حالا اگر سهامدار داشته باشن، اگر به هر حال مثلا مجمعی داشته باشن، چیزی شبیه به این باشه، علل قاعده در هیئت مدیره سازمان، در هیئت رئیسه سازمان، بسته به اینکه فعالیت سازمان به چه شکلی هست، هیئت امنای سازمان مصوب شده، در مجمع تایید شده و ابلاغ شده و دیگه حالا رفته برای اجرا. اگر که روابط عمومی نگاه تخصصی خاصی داره که با نگاه سازمان به نظرش میاد که همسو نیست، به سادگی میتونه اون نگاه رو با رئیس سازمان مطرح بکنه، استدلال های خودش رو روابط عمومی قرار هست افکار عمومی رو اقناع بکنه. طبیعتا اگر که از پس اقناع رئیس سازمان برنیاد، قاعدتا نمیتونه اقناع افکار عمومی با اون گستردگی رو انجام بده. علل قاعده میتونه بره و دیدگاه های تخصصی خودش رو با رئیس سازمان در میون بگذاره، یکی از این دو طرف قانع میشه یا به یه نتیجه بینابینی میرسن و اون دیدگاه ها در مأموریت ها و مطلوبات مورد نظر سازمان لحاظ میشه. پس در نتیجه دیگه روابط عمومی در مرحله بعدی که میخواد کار خودش رو انجام بده یا کار خودش رو شروع کنه، ادامه بده یا هر چیز دیگری، با مأموریت ها و مطلوبات سازمان هیچ گونه زاویه‌ای نداره. به نتیجه حداقل در کلیات، در چارچوب های کلی به یک هماهنگی رسیدن، حالا به طور جزء و مورد خاص باشه، اونم با مذاکره به هر حال میتونه کار خودش رو پیش ببره. این رو در واقع داشتم از این جهت میگفتم که اگر که اون ارتباط مستقیم و مسیر کوتاه ارتباطی بین رئیس سازمان و روابط عمومی وجود داشته باشه، ادبیات مشترک شکل میگیره و در اون در واقع چارچوبی که به تایید ارکان مختلف سازمان رسیده، روابط عمومی میتونه که آزادی عمل داشته باشه، میتونه استراتژی های خودش رو به طور مناسب اتخاذ بکنه، از تکنیک ها و تاکتیک هایی که علمش رو داره، تخصصش رو داره و تجربه مناسب در این زمینه داره بهره بگیره تا بتونه به نفع سازمان خودش کار انجام بده و به ارتقای برند در واقع کمک بکنه.
روابط عمومی چابکتر میشه به این شکلی که؟
قاعدتا بله، چون به هر حال میتونه خیلی مواقع خودش تصمیم گیری بکنه، میتونه خیلی مواقع خودش پیشنهاد دهنده باشه و اون پیشنهاد رو هم مصوب بکنه، پیشنهاد رو هم میتونه در واقع به مرحله اجرا برسونه. قاعدتا همینطور هست. بله،
اون قسمتی که گفتی که جایی که مدیر روابط عمومی در صورت که رابطه مستقیم با مدیر عامل داشته باشه، اگه زاویه‌ای داشته باشه میتونه بره صحبت بکنه، یکی از طرفین بالاخره قانع میشه. میخواستم بگم که معمولا خب مدیران قانع نمیشن، مدیر روابط عمومی مجبور از مواضع خودش کوتاه بیاد و دیگه برگرد، یاد استعفا بده بره و یا بالاخره کار دیگه‌ای بکنه دیگه.
در حال این صحبتی که شما میکنید رو نمیشه ردش کرد، چیزی هست که وجود داره و در خیلی مواقع برمیگرده به همون موضوع عدم نگاه تخصصی به مقوله روابط عمومی. این رو نمیشه انکار کرد و نمیشه گفت همیشه نه، روابط عمومی میتونه قانع بکنه و اتفاقی بیفته که مطلوب روابط عمومی هست، این رو انکارش نمیشه کرد. ولی من فکر میکنم به هر حال چون من خودم توی سازمان‌های مختلف بودم و این رو دیدم که گاهی اوقات اولویت‌هایی وجود داره، گاهی اوقات در واقع معذوریت‌هایی وجود داره، حالا از این واژه استفاده کنیم یا بگیم که گاهی اوقات ضرورت‌های دیگری وجود داره که قائم هست بر اون چیزی که ممکن هست توی مورد خاصی یا مقطع خاصی مطلوب یه مدیر روابط عمومی باشه. مثلا میگم خدمت شما، اون قانع نشدنه ممکنه به دلیل این باشه که توی این مقطع خاص بودجه وجود نداره، اون قانع نشدنه ممکنه این باشه که توی این مقطع خاص ضرورت دیگری وجود داره که لازم هست بعد به اون پرداخته بشه، یا مثلا به فرض یه سیاست کلانی هست که باید ذیل اون کار رو در واقع دنبال کرد. ولی اگر خیلی خب برها در تناقض اساسی باشه، اون موقع این دوراهی که شما عنوان کردین که یا باید اون مدیر روابط عمومی قانع بشه و از اصول خودش بگذره و یا اینکه به هر حال قول شما استعفا بده.
نه، معمولا توی بلند مدت به قول شما به ادبیات مشترک میرسن، ممکنه در ابتدای کار
بله،
یه مقدار مشکل بله باشه، ولی بالاخره سیغل میدن همدیگر رو، نمیشه گفت که کلن نظر یک نفر همیشه درسته و به اثبات میرسه.
بله، طبیعتا در بلند مدت اون ادبیات مشترک حاصل میشه و فکر میکنم ایجاد اون ادبیات مشترک هم حاصل درایت در حال هر دو طرف میتونه باشه به میزان تخصص و آشنایی که با همون مقوله ارتباط انسانی دارن و میتونن افراد رو جذب بکنن. این
در واقع ادبیات مشترکی میتونه حصولش زمان کمتری رو ببره.
درست. بعد رضا جان،
ولی به هر حال مواردی هم طبیعتاً ممکنه وجود داشته باشه، اختلاف نظرهایی باشه، حالا عمیق یا جدی یا قابل گذشت.
مخلصم رضای عزیز، خیلی ممنونم از اینکه به برنامه پی آر پروز قسمت 4 گوش دادید. تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم.
رو سریابی به جون آتش، تش زدی آتش به جون ما، روز شنالم به کوها دشت، تش زنم بردشت به جون تو، تش زنم بردشت به جون تو. آخ دل زارم اسیرت راه رفتار، در مسیرت آهوی دلم زبون بسه، در چنگ شیرت اسیرت، در چنگ شیرت اسیرت.